أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا مهجورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. بعد از بیان عناصر محوری اصول دین و برخی از خطوط کلی فقه و اخلاق، شبهات منکران وحی و رسالت و همچنین منکران جریان معاد را یکی پس از دیگری ذکر فرمود. در بخش‌های گذشته فرمود شبهه اونها این است که بین رسالت و بشریت تنافی است. اگر کسی رسول است حتما باید فرشته باشد و اگر کسی بشر است حتما از رسالت محروم است. این تفکر باطل و سنیها بود. بعد می گفتند که اگر رسالت یه امر ملکوتی هست چنین که هست، نباید بر بشر نازل بشود، با بشر به او دسترسی پیدا کند. و اگر بشر به او دسترسی پیدا میکند، ما هم باید به او دسترسی پیدا کنیم، چون حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد. اگر شما بشری هستید مثل ما، خب بر شما نازل میشود، در ما هم نازل بشود. اگر بر ما نازل نمی شود، بر شما هم نازل نشود. این یک توهم و شبهه. شبهه دیگر می گفتند به این که اگر شما با فرشته ها رابطه دارید، یک فرشته بیاید که تأیید کند و ما هم اون فرشته را ببینیم، لازم نیست بر ما نازل بشود. همون فرشته‌ای که بر شما نازل شده است و مدعی هستید که فرشته بر ما نازل می‌شود، ما هم او را ببینیم که با شما باشد و مصدق و مؤید شما باشد. این توهم‌های گوناگون بود که تاکنون نقل شده است. پاسخی که ذات اقدس الهی به اینها عطا مرحمت کرد، مرحمت فرمودن چند تا بود که بعضی از اون پاسخ با گذشت. اون چی که در این آیه مطرح هست که قال الذین لا یرجون، فرمودن به این که فرشته را می شود دید ولی شما چشمتون رو بستید و کور کردید. اگر لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور، شما عمدن اون چشم قلب را کور کردید، خب فرشته را نمی‌بینید، وگرنه عده دیگر عده فرشته را می‌بینند. یک نابینا اگر بخواهد بگوید که شما می‌بینید من هم باید ببینم، چون حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد، اولین پاسخ این است که لا یستوی الحی و المیت، لا یستوی الاعمى و البصیر، هل یستوی الاعمى و البصیر، هل یستوی الحی و المیت. این حکم الامثال یه اصل کلی است، ولی شما مثل اون نیستید. شما کورید و بلود مبارک حضرت بیناست. اگر برابر سوره حج کافران و مشرکان کور دلند و با چشم دل می شود فرشته ها را دید، این چه حکم الامثالی است که در بیجا تطبیق کردید؟ بعد فرمود به این که در جریان معاد هنگام مرگ شما فرشته ها را می بینید. شما که به قیامت معتقد نیستید و مرگ را پایان راه می دانید این میگوید انسان که میمیرد از بین میرود و میپوسد، ولی بدانید هنگام مرگ فرشته را میبینید، برای اینکه این چشم با ظاهری شما بسته میشود، اون چشم باطنی رو باز میکنند و فرشته ها را میبینید، اما فرشته رحمت را نمیبینید، فرشته عذاب را میبینید. اون روز روز بشارت و مژده نیست، یک نه تنها روز بشارت و مژده نیست، روز تلخکامی شما هم از دو. شما وقتی فرشته را دیدید میگید ما به خدا از تو پناه میبریم، پناه میبریم به خدا از تو. زمخشری نقل بکند که سیوه یا سیبویه این اصطلاح را از عرب نقل کرد که وقتی در گذشته به یک کسی یه حرفی می زدن که آیا تو این کار را کردی؟ می گفتن هجدن محجورا، هجدن محجورا. این هجدن محجورا منظره معاذالله هست، یعنی من به خدا پناه می برم از این کار، هرگز من این کار را نکردم. این واژه هجدن محجورا یه اصطلاحی بود که در عهد کهن بین اعراب رواج داشت، اونطوری که زمخشری از سیبوی نقل میکنن هجدن محجورا، هجدن محجورا، یعنی من ان ممنوعا، از من دور باشید، من پناه میبرم به خدا از شما. پس وقال الذین لا یرجون لقاءنا، در مسئله قیامت لقاء الله روشن میشود، یعنی خدای سبحان که با چشم ظاهر دیده نمیشود، در با خواب هم دیده نمی شود، در برزخ هم دیده نمی شود، در قیامت هم دیده نمی شود، نه با چشم ظاهر، نه در حد تمثل، در حد تعقل درک می شود و مشاهده می شود، و این مال کسی است که همه حجاب ها را برطرف کرده باشد. اون وقت یرون ان الله هو الحق المبین، در دنیا خداوند آیات خود را نشون داد و با فعل مضارع هم تعبیر کرد، سنوریهم، مرتب آیات آفاقی و انفسی را نشون میدهد. اونا که بینا هستند میبینند، اونا که نابینا هستند کم من آیت چه در ارض چه در سما یمرون علیها و هم عنها معرضون. اینا مرتب آیات الهی از کنارشون رد میشود، یا اینا از کنار آیات الهی میگذرند نمیبینند. در قیامت این موانع برطرف میشود، این مشاغل برطرف میشود، اون اوهام باطل رخت برمیبندد. یوفیهم الله دینهم الحق، در اون روز یرون ان الله هو الحق المبین. در دو بخش از قرآن کریم یکی فرمود دینهم الحق را خدا به اینها نشون میدهد، یکی اینکه اینها بیان و رشد بودن خدای سبحان را درک می کنند. البته معارف بر این نصیب اینها نمی شود، اون مرحله عالی توحید را درک نمی کنند. انهم عن ربهم یومئذین لمحجوبون، اون حجاب همچنان هست که اینا بتوانند اونطوری که اوهلی مثلا معنای قل هو الله احد را در قیامت میبیند، نه تنها بفهمد، اون جور را کفار و مشرکین درک نمی کنند. انهم عن ربهم یومئذین لمحجوبون، اما جلال الهی را میبینند، همونطوری که بهشتی ها جمال الهی را در بهشت مشاهده میکنند، دوزخیان جلال الهی را، قهر الهی را، انتقام الهی را در دوزخ میبینند که میگن ربنا ابصرنا و سمعنا. بنابراین اینا دو تا پیشنهاد داشتن، یکی این که چرا ما ملائکه را نمیبینیم، لولا انزل علینا الملائکه، یکی این که نرا ربنا. در باره رب هیچ پاسخی خدای سبحان و اون حضرت برای این که این ممنوع بود و محال بود به او اشاره نکردن که خدا دیدنی نیست. اما درباره فرشته ها فرمود میبینید، مندا با چشم برزخی میبینید، در حال احتضار میبینید، اون روز به شما سخت میگذرد. الان توقعشون این نیست که ملائکه را ما ببینیم. میگن ملائکه بر ما نازل بشود. در اون آیات قبلی که داشتیم که او کان معه ملکون در همین سوره مبارکه فرقان در صفحه قبل که فرمود ای کاش بر اوی لولا انزل الیه ملکون فیکون معه نذیرا، یعنی آیه هفت همین سوره فرقان، اینا ادعا نمیکردن که فرشته بر ما نازل بشود. این فرشته ای که بر پیغمبر نازل میشود و او رو تایید میکند و او رو ببینیم، یا یه فرشته مخصوصی بیاید برای تأیید او که ما اون فرشته را ببینیم. اما الان سخن از رؤیت فرشته نیست، سخن از انزال ملائکه است بر اونها. در جریان نزول فرشته ها در هنگام مرگ، چه در سوره مبارکه نساء، چه در سوره مبارکه انعام، این آیات گذشت که فرشته ها هنگام مرگ نازل می شود و اشخاص هم هنگام مرگ اینطور نیست که خودشون بمیرن، اینا رو می میرانن. همونطوری که حیات اینطور نیست که خود انسان زنده بشود، بلکه اونها رو احیا می کنن. البته همه اینها در تحت تدبیر خدای سبحان است، لیکن مسئول احیا حضرت اسرافیل سلام الله علیه است، مسئول اماده حضرت عزرائیل سلام الله علیه. اونطور نیست که همه را، همه کسانی که حیات تحصیل میکنند زنده میشوند، اونا حین حیات خدا را مشاهده کنند یا اسرافیل سلام الله علیه را مشاهده کنند. اگر یه شهود ضعیفی هم هست، نسبت به صدنه و خدمه زیر مجموعه اسرافیل سلام الله علیه است. در هنگام موت هم اینچنین نیست که همه بتوانند عزرائیل سلام الله علیه را مشاهده کنند. بسیاری از مردم از مشاهده حضرت عزرائیل سلام الله علیه محرومند. با همون صدنه و حفظه زیر مجموعه عزرائیل برخود دارند که توفته رسولنا. اون توفت و رسولنا مأمورانی هستند که زیر مجموعه هست اسرائیل هستند. اوحدی از مسلمان ها و موحدان هستند که با اسرائیل سلام الله علیه رابطه دارند و جان را تسلیم میکنند. نه حیات مال خود اونهاست که انسان خود به خود زنده بشود، نه موت در اختیار انسان است که انسان خود به خود بمیرد، بلکه حیات را به انسان عطا می کنند، انسان می پذیرد. موت را که قبض روح است، روح را از انسان می گیرند، انسان هم به همراه می رود. یه انسان در حقیقت به همراه می رود، بدن را می گذارد تا دوباره برگردد، او را می برند. در سوره مبارکه نساء آیه 97 این بود: ان الذين توفى مرگ را، بله، اما این رفتن را که امر وجودی است، این در اختیار او نیست. کل نفس ذائقه الموت، موت همون انتقال است، انسان این ذوق مرگ را میچشد. اما رفتن و بردن که قبض میکند، قبض در اختیار قابض الارواح است. خب در آیه 97 سوره مبارکه نساء فرمود: ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم، در هنگام مرگ با اونها یه گفتگویی دارن. قالوا فيما كنتم، در چه حالتی بودی، در چه شرایطی بودی؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض، ما مورد استضعاف قرار گرفته بودیم در زمین. فرشته ها پاسخ می دهند: الم تكن ارض الله واسعه، اینه که هجرت مثل جهاد واجب است و رفتن در سرزمین شرکی که انسان نتواند اعمال عبادی را انجام بدهد حرام است. به هی مناسبته اگه کسی بره در زمین کفر که نتواند احکام دینیش را انجام بده، یا در زمین کفر هست و نمیتواند اعمال دینیش انجام بده، هجرت بر او واجب است. فرشته ها در هنگام مرگ میگویند چرا در سرزمین کفر موندی؟ اینا میگن به اینکه ما مستضعف در زمین بودیم. فرشته ها در هنگام قبض روح میکنه علم تکن ارض الله واسعتا فتهاجروا فیها. خب زمین خدا که وسیع بود، شما باید هجرت میکردید به جایی که بتوانید احکام دینیتون رو انجام بدید. و اولئک مأواهم جهنم و ساعت مسیرا. این گروه با این وضع روبرو هستند و آسیب میبینه. در سوره بارکه انعام اونجا به این صورت بیان فرمود که در هنگام مرگ یه برخورد تندی فرشته ها با تبهکارا دارن. آیه 93 سوره مبارکه انعام این است: من اعلم ممن افترا علی الله کذبا او قال اوحی الیه ولم یوح الیه شیئون و من قال سأنزل مثل ما انزل الله ولو ترا اذ الظالمون فی غمرات الموت والملائکه باسطوا ایدیهم اخرجوا انفسکم اليوم. هنگام مرگ فرشته ها با شدت میگن جان را بدید، اینم تسلیم میشوند. قبض روح را با شدت میگیرند. الان سابقا که تخدیر اعضا در کار نبود، این دندون کشیدن خیلی صعب و دشوار بود. چرا دندون کشیدن یا قطع کردن یک عضو سخت است؟ برای اینکه این عضو، این پوست، این گوش زنده است، این دندون زنده است. این زنده زنده را کسی میخواد اماته کند، بمیرند دیگه. مرگ اینجوره، اینجوره یعنی همینجوره، تمام بدن را میمیرونن. اونجا دیگه تزریق نمی کنن، انسان رو بیهوش نمی کنن که، انسان رو تخدیر نمی کنن که. این روح را از تمام اجزای بدن میگیرن. حالا حساب کنید چه سخت میگیرن. ولی اگر کسی قطع علاقه کند، حواسش به جای دیگر باشد، او بیهوش، مدهوش است نه بیهوش. این مدهوش چیز دیگر است و هیچ احساس نمی کنن. قرض این است که اگر کشیدن دندان دردآور است، برای اینکه یه موجود زنده رو میخوان بیروح کنن. بریدن یک مقدار گوشت دست دردآور است، برای اینکه یه موجود زنده رو میخوان بیروح کنن. در هنگام مرگ همین طور است، این روح رو از تمام اجزای بدن میکشن بیان بیرون. اگر کسی مدهوش و نه بیهوش، حواسش جای دیگر باشه، این هیچ دردی احساس نمی کند. بله همین دیگه، مثل گوسفندی که زنده زنده رو پوست بکنه، سخت دیگه. نه خب اینها، برای اینکه اینها که اوحدی از انسان ها هستن که تمنی موت دارن، همیشه راحت هم. من از این است که اگر کسی در حال عادی باشد، این میشه جون کندن، که فشار جون کندن. ظالمین به اینها میگوین، فرشته ها به این ظالمین میفرماین که اخرجو و الملائکتو باسطوا ایدیهم اخرجو انفسکم الیوم انفسکم الیوم تجزون عذاب الهون بما کنتم تقولون علی الله غیر الحق و کنتم عن آیاته تستکبرون. ولی اگر کسی مدهوش حق باشد، فرشته ها می آیند، یک گلی شبیه گل یاس به او می دهند، او بو می کند و همه خاطرات را، همه تعلقات را از دست می دهد و هیچ علاقه ای ندارد و مشتاقانه سفر می کند. که برای کلینی و دیگران نقل کردن از ائمه علیهم السلام که فرمودند هیچ لذتی برای مؤمن به اندازه لذت موت نیست. خب این گروه که لا یرجون لقاءنا، توقع بیجاشون در این بخش از آیات این است که فرشته ها بر ما نازل بشوند، نه فرشته بر پیغمبر نازل بشود به عنوان تصدیق کننده او و ما او را ببینیم. لولا انزل الیه ملک فیکون معه نذیرا، اون آیه 6 و 7 همین سوره بود که گذشت. اما الان مدعیان که بر ما نازل بشود، اونگاه ذات اقدس اعلام فرمود که شما که پرتوقعید، یه وقتی فرشته بر شما نازل می شود اما به شما سخت می گذرد. درباره او نرا ربنا هیچ پاسخی ندادند، نکه لا تدرک و الابصار، و اگر تدرک و القلوب به حقاق ایمان، شما که حقاق ایمان رو ندارید، این گروه نه در دنیا نه در برزخ نه در قیامت از شهود حق طرفی نمی‌بندند. انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون. تعقل خب بالاخره عقل که گرفته نمی شود، درک هست دیگر، این مرحله عالیه درک هست، بالاخره درک کلیات در همه جا هست دیگر، اونجا شهود هست، شهود مانع درک نیست. خب او نرا ربنا فرمود دقد استکبر و فی انفسهم بعتوا عتوا کبیرا. اینها یه انسان مستکبر و از خود راضی بودن که در سوره مبارکه غافر از استکبار اونها و از خود رضایی اونها چنین یاد بکند که این فی صدور آیه 55 سوره مبارکه غافر این است: فصل این وعد الله ان الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان اتاهم ان في صدورهم الا كبر. اینا بزرگواری میخواهند، بزرگی میطلبند، ما هم به بالغی هرگز بهش نمیرسند، توقع بی جایی است. ان في صدورهم الا كبر ما هم به بالغی فاستعذ بالله انه هو السميع العليم. درباره همین گروهی که از خود راضیان و خود را میبینن، ذات اقدس اله نسبت به اینها میفرماد زمینی که روش راه میدید از شما بهتره، بزرگتره، مستحکمتره، آسمانی که بر بالای سر شما سایه انداخت از شما بزرگتره، بهتره. اما نسبت به مردان الهی میفرماد به اینکه ما یه امانتی داشتیم، هیچ کدام از سماوات و الارض توان حمل او را نداشتن، فقط انسان او را حمل میکرد. اگر انا عرضنا الامانت علی السماوات و الارض هست، اونا عبیدن یحملنها، و عبای اونها هم عبای اشفاقی بود و نه عبای استکباری. یه وقت از عبا رو استکبار است، مثل عبای شیطان که عبا و استکبر و کار من کافرین. یه وقت عبای اشراقی است که ما نمیتونیم اظهار عجز میکنن، فعبین ان یحملنها و اشفق نمینها. این عبای اشراقی مورد ترحم ذات اقدس اله است، اما اون عبای استکباری مورد خشم خداست. این آسمان زمین که عبای اشراقی داشتن، کاری نتوانستن انجام بدن که انسان میکنن. پس بنابراین انسانی که حامل امانت الهی باشد از آسمان و زمین برتر و بالاتر است. ولی اگر این امانت الهی را نپذیرفت یا خیانت کرد، می‌فرماید انتم اشد خلقا ام السماء بناها، لخلق السماوات اکبر من خلق انفسکم، انک لن تخلق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. شما اگر منهای اون امانت پذیری یک انسان عادی حساب بشوید که خلیفه خدا نیست، امین الله نیست، این زمینی که روش راه میره اون زمین از او بالاتره، محکمتره، آسمانی که بر او سایه میاندازد از او محکمتره. همین قرآنی که فرماید انا عرضنا الامانه، همین قرآن فرماید که لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، این کدوم ناسه؟ خب این اگر انسان منهای نفختو فیه من روحی باشد، میشه همینی که تو تالار تشریح هست، البته آسمان و زمین از او بزرگترند. اما اگر انسانی که ثم انشأنا خلقا آخر باشد، فتبارک الله و احسن الخالقین را به همراه داشته باشد، میشه انا عرضنا الامانة علی السماوات والارض. بنابراین این آیه 57 سوره غافر که دارد آسمان از شما بزرگتره، زمین از شما بزرگتره، مال کسانی است که همون یأکل و یمشی فی الاسواق را دارن. فقط این چنین نیست که حقایقی را که به عنوان امانت الهی درک میکنه و تحمل بکنه. خب پس این فی صدور هم الا کبران ما هم به بالغی. در باره چنین گروهی فرمود لخلق و سماوات و الارض اکبر من خلق ناس، همین ناسی که این چنین هم دیگر. حالا نه اون امین روح هست، نه امانت چیز دیگه است. امانت رو گفتن ولایت هست، معرفت هست، دین هست، حقیقت قرآن هست و بیان نورانی هست. همین که در نهج البلاغه بود و خوندیم همین امانت هاست. و بود آسمان زمین ندید، همین امانت هایی که بشه یک دیگر میسپارن این کار نیست. کمتر امینی است که مال مردم حفظ بکنن، بیت المال به دست او برسد و او علامه و حقا عمل بکنند. خود هست امیر سلام الله علیه اونطور که نقل کردن هفته یک بار اون چی که در بیت المال بود توضیح میکرد و یک نسو او رو جارو میکرد یا میدادن جارو بکنند. بعد دو رکعت نماز شکر بخوند که من دستم به بیت الانوار بیت المال دراز نشده. شما حالا از صدر اسلام تا الان پیدا نمی کنید کسی که خب بالاخره این کاری که از امیر کرد یه تکلیف الهی بود دیگر که با بیت المال اینجور رفتار بکنه، بگه من با یه طلب عادی فرق نمی کنم، خیلی پیدا نمی کنید. پس بنابراین تو نهج البلاغه حضرت فرمود بگه آسمون ندید، نگید اینا عرضن الامانه ای الولایه ای المعرفه ای حقیقته، اونا من سرچ محفوظه. نه، همین امانته. فرمود نماز اینطوره، روزه اینطوره، امانت چیزیست که خدا درباره او فوراً اینو میره آسمون، خیال میکند به اینکه این امانت داری کار آسونیه، فوراً میره ولایت. ولایت یک کار آسونی نیست و هر کسی تحمل بکند. اونی که تو نهجه است که چند بار خوندیم همینجا، فرمود همین امانت مالیست. این امانت مالی رو آسمان زمین نمیتونه هم بکنه، خب انسان هم نمیتونه بکنه. شما این بیت المال را به هزار مرجع، به هزار مجتهد بدی، علی در نمیاد توش. همینه دیگه. خب، بنابراین اگر چنون که انسان امین الله بود، خب از آسمان و زمین بالاتره. برای اینکه آسمان و زمین از بین رفتنی است و امین الله از بین رفتنی است. بر امتحان میکنیم دیگر، امتحان داره این دیگه. بله لیازه بله نو کان ظلوم جهولا، چون امتحان دیگه. یه عده حمل کردن یه عده حمل نکردن، اصل عرض امانت به عنوان امتحان دیگه. یه عده حمل کردن شدن امین الله، یه عده حمل نکردن خیانت کردن. لا تخون الله و رسول و تخون و اماناتکم، خیانت خدا، خیانت پیغمبر و خیانت‌های عادی. سه قسم را در آیات دیگر مشخص کرد. اونایی که حمل کردن شدن امین الله. ما یکی از برجسته‌ترین القابی که وجود بارک هست امین داره در همین زیارت امین الله که لابد هر روز شما آیه میخونید از اون بیا امین الله. خب این کم مقامی نیست. اگر یک کسی نظیر شیخ انصاری شد، خادم میره کنار قبرش میگه السلام علیکم امین الله دیگر. یا اگر بحرالروم شد، یا اگر ابن طاووس شد، یا اگر آی بهجت شد، یا اگر زید شد، یا اگر عمه شد، میگه السلام علیکم امین الله دیگر. این دیگه نظیر رسالت نیست، نظیر نبوت نیست، نظیر امامت نیست. که الله اعلم و حسوی اجر رسالت آدم نتونه به غیر 14 معصومی حرفا بزنه. که اگه کسی واقعا امین دین خدا رو کم و زیاد نکرده، احکام خدا رو کم و زیاد نکرده، بیت المال رو کم و زیاد نکرده، میشه امین الله دیگر. خب نه، ما باید تابع کسی باشیم که تکلیف را یاد کرده است. بابا علی سلام الله علیه، اینا که نمیتونن باید پناهنده بشن به کسی که میتونه. اون 14 نفر توانستن این کار رو بکنن، لذا اونا رو دستور میدن ما اطاعت بکنیم. خب بنابراین انسان اگر امین الله بود، بخش پایانی سوره مبارک احزاب شامل حالش میشه. نبود، آسمان از او بزرگتره، زمین از او بزرگتره. در وصایای لقمان این است که شما چی رو میخواین راه بری؟ اینکه لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. شما با همین قدرت بدنی زندگی میکنی، اون معنویت رو که از دست دادی. خب اگه با قدرت بدنی در زندگی میکنی، با همین باربرداری در زندگی میکنی، زمین از شما سنگینتره، کوه از شما سنگینتره، بشی میلرزی. اما در این بخش از سوره مبارکه غافر، یعنی آیه 57، به اون آسمان از شما بالاتره، زمین از شما بالاتره. اگر اون امین الله باشه، بله، شما از آسمان و زمین بالاتری. اما اگر امان امین الله نباشه، خب زمین از شما بزرگتره. شما همین جسمید دیگر، اون روح را که از دست دادید، اون امانت را از دست دادید. امانت مالی را هم شامل می شود. اونی که تو نهج البلاغه را چندین بار آوردیم خوندیم، که الان شما کمبر کلمه امانت را در نهج البلاغه مراجعه کنید، ببینید حضرت فرمود صلات حکمش اینه، زکات حکمش اینه. امانت مالی اونقدر مهم است که خدا فرمود انا عرضنا الامانت علی السماوات. یکی از مصادیق امانت همین امانت دیگه. خب بنابراین اگر انسان منهای اون امانت الله و خلیفت الله باشه، زمین و زمان از او بالاترن، و اگر امین الله بود، از زمان و زمین بالاتر میشه، ولی زمان میشه، صاحب زمان، نه تنها زمان ولی زمین، نه تنها ولی زمین ولی آسمان. و یمنهی رزق الورا، ورا اختصاص به زمین ندارد، موجودات آسمانی هم همینطوره. خب این گروه پرتوقع که لا یرجون لقاءنا، اینا اگر درخواست نزول فرشته داشته، خدا فرمود فرشته بر شما نازل می شود، در هنگام مرگ نازل می شود. در دو جای قرآن هم دارد اینکه یذلبون وجوههم و ادبارهم، فرشته هایی که موکل امور دنیا هستند پشتشون رو محکم می کوبند، میگن وقت تمام شد، نوبت تمام شد، برو بیرون. فرشته های موکل برزخ هم میبینن این با دست خالی روی سیاه داره میاد، سیلی به صورتش میزنن که با این برز کجا میایی. این از الملائکتو یذربون وجوههم و ادبارهم را اینجور معنا کردن. خب فرمود لقد استکبروا فی انفسهم و عتوا عتوا کبیرا، درباره رؤیت خدا که اصلا سخنی نفرمود، چون لا تدرک الابصار. درباره رؤیت ملائکه فرمود یوم یرون الملائکه اما لا بشرا یوم اذن للمجرمین، نسبت مؤمنین بشرات بشارت است. و یقولون همین مجرمین هجرا مهجورا، این هجرا مهجورا یعنی اوزتن، یعنی معازتن، طبق نقلی که جناب زمخشری از سیوره دارد. بعد می فرمود به این که اینا که میان یه مشت اعمالی دارن، که این اعمال همه رو ما باید بریزیم دور. و قدم نا الى ما عملو من عمل فجعلناه هواء منثورا. حالا این قدم نا یعنی امروز که روز قیامت است، یا امروز که صحنه برزخ است ما این کار رو میکنیم، یا نه همون وقتی که اینا انجام دادن، اینا چه کار کردن؟ اینا گفتن که ما نعبدهم الا لیقربونا الالله زلفا. اینا گفتن که ها اولای شفعاء اولا عند الله، این اعمال شرکالود را ما هباء منصور قرار دادیم. در سوره بارکه نور گذشت به این که اعمالهم که سراب بقیعه یحسبه الظمآن ماء، آیه 39 سوره بارکه نور این بود، والذین کفروا اعمالهم که سراب بقیعه یحسبه الظمآن ماء حتی اذا جاءه لم یجده شیئا و وجد الله عنده فوفاه حسابه او کالظلمات فی بحر لجی یغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض. این در از همون اول بیراه میرفت، نه که عملی بود حالا فرشته ها ثبت کردن و در قیامت این را هبای منصور قرار میده. قیامت ظرف ظهور هواء منصور شدن این اعمال است. اینا خیال میکنن دارن عبادت میکنن، دارن کار خیر خدمت میکنن. اینا در جبهه‌های جنگ وقتی میخواستن در غزوه بدر و امثال بدر علیه نظام الهی لشکر کشی کنن، اون توده مردم میرفتن کنار کعبه از بت‌های عمومی کمک میگرفتن. خواستشون که گذشته از بت‌های عمومی بتکده خصوصی دو منزل داشتن، از این بت‌های خصوصی هم کمک میگرفتن که اونها یاریشون کنن که اینها بیان اسلام از پا در بیاورن. با این هم که عقیده‌ای میآمدن میجنگیدن، یعنی از بت‌ها کمک میگرفتن، تضرع میکردن، ناله میکردن که ما رو یاری کنی بریم دین رو خاموش کنیم. این کار رو میکرد. این اعمال اصلا که سراب بقیه بود، که ظلمات بعض و فوق بعض بود، همون وقت هوا منصور بود. منتها این که ذات اقدس یعنی فرمود و قدم نا الى ما عملو، اگر ناظر به این باشد که ما امروز این کار میکنیم، امروز ظرف ظهور هوا منصور است. و اگر منظور این باشد که همون وقت که اینها انجام دادن هوا منصور بود که فعل ماضیست، ما این کار کردیم برای اونها کشف نشد و برای اینها امروز کشف میشود، که فرمود قدم نا یعنی امرنه که امروز ما این کار میکنیم، همون وقتی که اینها انجام دادن هوا منصور بود. مسئله چرا با فعل ماضی دارد دیگر؟ بله، برای اونها ظهور است، نه که برای خدا ظهور باشد. این که فرمود و قدم دا، کی قدم دا؟ چون فعل ماضی است، همون وقتی که اینا انجام دادن که سراب بقیه بود، کار خیلی نبود، مندگار نبود، چون ما اندالله باقین. اگر کار اندالله نبود، ما اندالناس بود، خب ینفد، ما اندکم ینفد و ما اندالله باقین. یه چیزی که شرک است، کفر است، الحاد است، این مندنی نیست. همون وقتی که اینها بت‌ها را می‌پرستیدن هوای منصور بود، منتها برای اینها روشن نبود. این که فرمود جعلنا، این که فرمود قدمنا، چون هر دو فعل ماضی است، یعنی ما قبلا این کار را کردیم. حالا برای مشرکان امروز روشن می‌شود که اینا هوای منصور است. و قدمنا الى ما عملوا من عملن، هر کاری که اینا انجام دادن، این عمل غیر از فعل است. فعل را به غیر انسان هم اسناد میدن، اما عمل را دیگه نمیگن فلون سنگ عمل کرد، فلون درخت عمل کرد، اما فعل به معنی اصل جامع کار را به غیر انسان هم اسناد میدن. فرد بله همین دیگه، این میبینن به این که دود شده بیجاست، مثل سراب دیگه. این کار، خود این کاری که انجام میدن، قربانی میکنند. قبلا قربانی میکردن، گوشت قربانی را، بخش از گوشت قربانی را به دیوار کعبه میخوب میکردن که خدا قبول کند. خون قربانی را به دیوار کعبه میمالیدن که خدا قبول کند. آیه سوره حج نازل شده است که لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله تقوا منکم. همین دخیل بستنایی که هست از جاهلیت هم بود. خب فورا یه قفل میبندن، فورا یه پارچه میبندن. اونا قربانی میکردن، گوشت فورا آویزان میکردن به سینه دیوار کعبه، گوشت خود میمالیدن. آیه نازل شد که خون و گوشت به خدا نمیرسد، چرا دیوار کعبه را آلوده میکنید؟ لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله تقوا، که شما ندارید. این شرک دست بردارید، توحید پیدا کنید، تقوا پیدا کنید تا خدا قبول کنه. خب همین کار را ذات اقدس الهی باطل این کار را نشون میده. باطل این کار هوا منصور دیگه، باطل این کار سراغ دیگه، لا شیء دیگه. بله منتها شیء نماست. بله این هیچی نیست. این هوا منصور، تأکید منصور روی هوا برای آن است که ثابت کند اینم شبیه سراب است. این هجران مهجورا یا هوا منصورا یا کون و غیرتن خاص این، این گونه از اوصاف مضاعف و تأکیدی برای آن است که اصلا اون شی را کلا شی قرار بدهد. خب تعبیر به اینکه اینها بوزینه ان کم تعبیری نیست، همون بوزینه خاصه ان. تعبیر به اینکه هوا است کم تعبیر نیست، اما هوا منصور. این ذرات کنار هم هم نیستن، پراکندن. کنار هم باشن ممکنه خیال تأثیر در ره. بله تشبیه یعنی تشبیه، تشبیه یعنی تشبیه. شما دلتون میخواد اگه گفتیم زیدان اسدان این یال و کفار هم داشته باشد، این زیدان اسدان کاف ندارد. اونجا که فرمود کسرابین کاف داشت، اینجا که فرمود کون و غیرتن دیگه کاف ندارد. البته اونجا ملکوتشون نسخ شده بود، اما اینجا فرمود کسرابین، اینجا فرمود هوا ان. شیء قرار میدیم از این ادبی تر که ممکن نیست. فرمود و قدمنا الی ما عملوا من عمل، این عمل که بود، این عمل یعنی بت پرستی بود، سجده بود، شکر بود، قربانی کردن بود، مسح بود، مالیدن بود، بوسیدن این صنم و وثن بود. این همه این اعمال باطنش لا شیء است. لا شیء رو گاهی به صورت سراب تعبیر میکنن، گاهی به صورت هوا مضافن الیه منصورا، یعنی گذشته از این که به منزله ذرات است، ذرات منفور به پراکندم هست. ما یه همچه کاری میکنیم. اون برای چون برای دنیا این کار رو میکنن و دنیا هم از همان قلیم. گوشه ابن گوش چند بار گفته شد به این که اینا برای دنیا کار میکنن. یک، دنیا قل متاع و دنیا قلیل. دو، روشن شد؟ اینا که برای آخرت کار نمیکنن که، اینا برای دنیا کار میکنن. دنیا چیه؟ قل متاع و دنیا قلیل. این طور نیست که اینها در اونجا این اشکال عمیق شد. اینا یه ذره‌ای برای خدا کار نمیکنن، نه قلیل نه کثیر. مگر منافق خدا رو قبول دارد؟ مگر منافق برای خدا کار میکند متا کم؟ خدا منافق اصلا خدا را قبول ندارد تا برای او کار کند. این کافرون ری باطنهی، نه ذکر قلیل دارد نه ذکر کسی. این از غرر روایاتی هست به امیر سلام الله علیه هست که در زیر همین آیه آمده. وجود مبارک هست به امیر در زیر این آیه دارد که اینا که برای خدا کار نکردن، مگر منافق برای خدا کار میکند تا شما بگید کم کار کرده؟ منافق اصلا خدا را قبول ندارد، قیامت را قبول ندارد. این لا یعملوا لله اصلا و ابدا. پس برای چی عمل میکند؟ لدنیا. یک، قل متاع دنیا قلیل. دو، اینی که قرآن رو باید با اهل بیت فهمید همینه. این از غرر روایات ماست که در ذیل همین آیه از وجود مبارک هست همین رسیده است که منافق ذره‌ای برای خدا کار نمی‌کنه، فقط برای دنیا کار می‌کنه. دنیا هم متاع قلیلی است. و اگر خدای سبحان فرمود اینها لا یذکرون الله الا قلیلا، بازگشتش به استثناء منقطع است، نه استثناء متصل، چون منافق کسی به یاد خدا نیست. خب بنابراین این که فرمود و قدمنا الی ما عملوا من عملین فجعلناه هواء منثورا، بازگشت این هوای منثور به همان است که در سوره مبارکه نور آیه 39 به این صورت فرمود اعمالهم که سراب بقیعه، یا اعمال اونها که ظلمات فی بحر لجی یغشا موج من فوقه، موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، اذا اخرج یده لم یکد یراها، و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور. خب این کجا رو میخواد ببینه؟ این دست خودش نمیتونه ببینه. این میگه انسان از گور تا گهواره است بعد خبری نیست. یه هم که انسانی که کور است دلش میخواهد ملکوت را ببیند، بان که ملکوت چشم باطل میخواهد. یه هم که انسانی که کور است دلش میخواهد وحی بر او نازل بشود، چون خودش وحی را نمیبیند وحی پیغمبر صلی الله علیه و سلم را هم انکار میکند. لذا فرمود به این که منشأ این کار اینها معرفت شناسی ایناست. اینا تازه ملائکه را هم که قبول دارند و الله را قبول دارند به عنوان مشفوع عنده، فرشته ها را هم که قبول دارند به عنوان ارباب و آلهه، یه تندیسی یک مجسمه برای او می تراشند که او را ببینند. اینا گرفتاری همچه اصالت الحس و تجربه. تنها مشرکین نبودن که این کار میکردن، همونایی که تفکر صهیونیستی و اسرائیلی هم داشتن بست موسی میگفتن که اجعل لنا اله کما لهم آلهه. اینا هستن که سامری میپرورانن. سامری هم دید که اینها حسگرا هستن، برای اینا گوساله پرستی رو ترویج کرد. همین هایی که ملائکه را قبول دارن میگن ملائکه بنات اللهن، که خدا میفرماد شما دختر را برای خودتون قبول نمی کنید، برای خدا دختر میپسندید، تلکه ازن قسمتون زیزا. یه تقسیم بدیست، نادلانه است. شما دختر دارشتر رو نقص میدونید، برای خودتون نمیپسندید، وقت میگید ملائکه بنات اللهن. خب این تلکه زن قسمتون زیزا. اینا ملائکه رو قبول داشتن، میگفتن بنات الله هست و اونا رو شفیع قرار میدادن و میپرستیدن. لکن برای این که ببینن، برای همونها تندیس و مجسمه درست میکردن. یعنی اینقدر گرفتار اصالت حس بودن. و این گروه اصالت الحسی دلش میخواد فرشته ها رو با همین چشم ببیند، یا ذات اقدس اله رو معاذ الله با همین چشم ببینم. فرمود در اون صورت هیچ ممکن نیست اینا ببینم، برای که اعمالی هم ندارن. و قدمنا الى ما عملو من عمل فجعلنا و هوا منثورا. حالا چون ایام 40 در پیش است، شما بزرگوارا برای تبلیغ تشریف برید، جعلکم مبارکن اینما کنتم. انشاءالله پیام انبیا و اولیا رو به سطح جامعه میرسونید. الحمدلله رب العالمين.